سلام عرض میکنم خدمت خانم ها آقایان، خیلی خوشحالم در جمع شما هستم و تشکر میکنم از جناب آقای کبیرت که لطف کردند بنده رو دعوت کردن اینجا چند دقیقه در خدمتتون باشم. موضوعی که حالا توافق کردیم باش با که در باش من صحبت بکنم، آزادی در اندیشه مدرن. این تأکید بر این که آزادی در اندیشه مدرن مهمه، برای اینکه آزادی ما در اندیشه قدیم هم آزادی داره. یعنی شما وقتی که ارسطو رو بخونید، افلاطون رو بخونید، اونا راجع به آزادی حرف زدن و در قرون وسطا هم راجع به آزادی خیلی صحبت شده. ولی اون چیزی که در امروزه برای ما اهمیت داره مفهوم آزادی اندیشه مدرن. اندیشه مدرن مفهوم آزادی درش یه قدر متفاوت است. البته هم پوشانی های و مفاهیم قدیمی آزادی داره، ولی یکی نیست، الزاماً یکی نیست و متفاوته. اینی که برای درک بهتر مفهوم آزادی، این من درکی گذاشتم آزادی اندیشه مدرن. و آزادی هم یه مفهومیه که میدونید از قدیم همیشه گفتن که مفهوم به قول امروزی ها میگه شهیده دیگه. هر کسی از آزادی تعبیری کرده، سوء استفاده کرده و بدترین مخالفان آزادی هم میگن ما آزادی خواهیم، از آزادی مثلا دفاع میکنن. خب برای که این سوء تفاهم ما از بره، بهتره که ما دقیق تر بدونیم که آزادی چی هست. اما مفهوم آزادی در اندیشه مدرن با مفهوم فرد گره خورده و بدون درک مفهوم فرد در اندیشه مدرن، مفهوم آزادی در اندیشه مدرن رو متوجه نخواهیم شد. اما مفهوم فرد در اندیشه مدرن چی هست؟ اصلا فرد چی بگیم؟ فرد ببینید، فرد به عنوان مصداق نوع همیشه بوده. در ارسطو هم بخونید، فرد در ارسطو فرد دیگه، فرد مفهوم فرد همیشه بوده. ولی در اندیشه مدرن مفهوم فرد متفاوته. مفهوم فرد یه شأن دیگری داره. اون شأن دیگر که اندیشمندان مدرن این رو مطرح کردن، عبارت است از این که یک فرد در اندیشه مدرن و در جامعه مدرن یک مفهوم اخلاقی و خودبسنده است. اخلاقی و خودبسنده، این دو تا مفهوم خیلی مهم هست. ببینید، در اندیشه مدرن که ما محصول تقریبا میتونیم بگیم که هزار سال تحول، این اندیشه مدرن یک پیشینه تقریبا هزار ساله داره.
آقای دکتر،
از بلندتر صحبت کنم، بلندتر. من فکر کردم بلندگو هست ولی بلندگو نیست. چشم. یعنی از اواخر قرون وسطای تقدم، یعنی از حدود دهه هزاره دوم بگیم، یاد هزاره سوم افتادن و موجودش اینا، اندیشه مدرن از هزاره دوم در واقع ریشه هاش شروع میشه. یعنی قرون وسطا در اندیشه مدرن اونجا ریشه داره و تحولاتی که در کلیسای غرب میگم، کلیسای شرق هم داره، مسیحیت غرب، در تحولاتی که در مسیحیت غربی اتفاق میفته در قرون وسطا، که ما با دو تا مفهوم به اصطلاح نوزایش روبرو هستیم. نوزایش اول که به اصطلاح اوایل هزاره دوم هست، سالهای مثلا قرن مثلا 11، 12، 13 میلادی، و بعد نوزایش دوم که میشه رنسانس، به معنی که همین صحبت میکنه ازش، قرن 14، 15. از اونجای تحولی در اندیشه مسیحی اتفاق میفته و این مفهوم فردی که من عرض میکنم ریشه در اون تحولات داره. چون توضیح این خیلی مفصله، من اینا رو کوتاه اشاره میکنم که به اصل مطلب برسیم. اون مفهوم خودبسنده که گفتم، خودبسنده و اخلاقی، در واقع هر دوش مفاهیم دینی هستن، یعنی به دین مسیح ارتباط دارن اینا. و جالب است که بدونید که مفهوم فرد رو به عنوان یه موجود خودبسنده و مفهوم اخلاقی یک کشیش مسیحی خیلی معروفی در قرن، اگه اشتباه نکنم، 13 به اسم اسمداره یادم بیاد علائم بعدی همزمان با توماس اکوینی یه متعلق مسیحی دیگری هست، حالا اسمش یادم بیاد میگم بهتون. اونجا این مفهوم مطرح میکنن که فرانسیسکن هایی که در قرن 13 به وجود میان، جالبه که این فرانسیسکن ها اصلا میخوان که از دنیا ببرن، آروانشون فقره اینا، منتها در این حال این فرانسیسکن ها به این مثلا تأکید میکنن که اون منتقد کلیسا هستن، منتقد پاپ هستن. خب و علت انتقادشون از پاپ اینه که بگن شو دستگاه دنیوی عریض طویل و مثل کاخهای سلطنتی درست کردی در روم، این اصلا مسیحیت تقدیسش فقر و خلاف مالکیت و مسیح مثلا معروف است که توی انجیل که مسیح که راه میفته حواری و پشت سرش یکیش بهش میگه که من چی میتونم با خودم بیارم؟ یه هیچی، هرچی که تعلق به دنیا رو نشون میده بذارید با. یکیشون میگه که من یک کاسه سفالی دارم که توش آب میخورم، اونو میتونم بیارم؟ میگه نه، اونم لازم نیست بیارم، اونم تعلق به دنیاست. خب یه همچه مسیحی که فرانسیسکن ها طرفدارش بودن، شوهای دم و دستگاه ثروت و مالکیت و نمیدونم اشرافیت و تشریفات ما درست کردی و این خلاف قیام اصلی مسیح. خب اصلا مقدس دیگه بیدون تو نزد کاتولیک. این دعوای نظری در داخل کلیسا به اینجا میانجامه که اون کشیش مسیحی میگه که مرجعیت پاپ رو زیر سوال میبره، میگه که پاپ مقدسه یا چی؟ پاپ باید پیام خدا رو به بشر برسونه یعنی چی؟ یه ما مسیحی های کتاب داریم، یه مسیح داریم، پاپ وسطش نداریم. این بعدن درست شده که مرجعیت نداریم، یه که پیام خداوند توی کتاب اومده، توی انجیل اومده و خداوند به همه این درک و شعور رو داده که اون پیام رو بفهمه، بخونه، بفهمه. بنابراین این وسط پاپ یعنی چی؟ مرجعیت. بخوای خدا رو بشناسی من باید بهت بگم که خدا چیه. این رو نفی میکنه. نفی این مفهوم مرجعیت به این معنا هست که موجود مسیحی رو به عنوان فرد مسیحی تلقی می‌کنه. یه فردی که مؤمن مسیحی هست نیازی دیگه به پاپ و مرجعیت نداره، با خودش عقل داره، پیام هم کتاب اومده میکنه. رابطه بین انسان و خدا رابطه مستقیم، چیزی را وسط و این دعوا که بالا میگیره در واقع اون مفهوم فرد به عنوان مفهوم اخلاقی و خودبسنده اینه. خودبسنده یعنی اینه من هم که فردم و مؤمن مسیحیم تموم شده، خدا میتونم بشنست، ابزارش هم از کتاب تموم شده. خب بدم این در حقیقت این بحث اون ریشه اون مفهوم فردی که بعداً مثلا شما نزد لاک میبینید، جان لاک. جان لاک مال قرن 17 خب قرن 17 جان لاک تون داستان انقلاب باشکوهی که در انگلستان صورت میگیره اون یک کتاب مینویسه، دو رساله در حکومت عرفی و اونجا تقریبا همین مسائل رو به روشنی بیان میکنه و با استدلال خیلی جدید و منطقی. و اونجاست که اون کتاب اصلی به اصطلاح اندیشه مدرن در رابطه با بحث‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی اندیشه مدرن که کتاب لاک آمده، جان لاک، رساله دوم در حکومت عرفی. اونجا در واقع همین ایده پشتی گرفته میشه که لاک یه مؤمن مسیحیه، یه مؤمن مسیحی واقعی، ولی معتقده که همه انسان ها قادر به درک خدا هستند و معتقد به فرض، مفهوم فرض، مفهوم آزادی از اینجا با مفهوم فرض آغاز میشه که من الان این توضیحشو میدم که توضیح به اصطلاح یه مقدار دقیق تر منطقیش که استدلال لاک در اثبات مالکیت، که مالکیت یه امر طبیعیه، انسان با مالکی، انسان یعنی مالک، و انسان مالک رو عنوان معتقد مسیحی مطرح میکنه در اندیشه مدل. و اون چیزی که بعدها مثلا میگن که فرض کنید در انقلاب فرانسه اتفاق میفته، اون اعلامیه حقوق بشر، اینا همش ریشه در این داره. البته انحرافاتی هم توش هست که حالا اشاره میکنم. خب ببینید مفهوم فرد گفتیم یعنی چی؟ اینه مفهوم فرد رو دقت بکنی، استدلال اینه. وقتی ما میگیم من فردم و موسی غنی نژاد هست، یعنی چی؟ یعنی من ارسطو نیستم، من آقای پزشکیان نیستم، من ایکس نیستم، من اون یکی نیستم، من اینم و یه فرد، یه چیز مشخص، یه موجود مشخص. یعنی فرد با غیریت تعریف میشه، من غیر از دیگری هستم. من غیر از دیگری هستم به طور منطقی مستلزم این مفهومه که من مالک جان و مال خودم هستم و به غیر تعلق ندارم و غیر هیچ حقی رو من نداره و من هم البته رو حقی نیست. خب مفهوم مالکیتی که لاک عرض میزنه و بعد تبدیل میشه مفهوم پایه‌ای اندیشه مدرن و اندیشه آزادی اینه. هر انسانی طبق تعریف که از فرد میکنیم مالک جان و مال خودش. پس انسان مدرن انسان مالک، من مالک جان و مال خودم، اما برای حفظ جان خودم نیاز دارم چیکار کنم؟ وسایل معیشت رو فراهم کنم. برای وسایل فراهم کردن وسایل معیشت خودم باید تلاش کنم، باید کار کنم. هر کاری که می کنم برای تأمین وسایل معیشت خودم میشه چی؟ میشه متعلق به من، ادامه حق مالکیت من در واقع، چون برای این که من زنده بمانم ضرورت دارم. بنابراین اگر من میرم کار میکنم، یه میوه میچینم از درخت، یه کشاورزی میکنم، اون محصول مال منه، مال غیر نیست. خب اینجا مفهوم مالکیت. و شما دقت کنید که اینجا من مجبورم که به اندیشه های مخالف این اندیشه مالکیت اشاره بکنم تا این روشن‌تر بشه که چیه. این مفهوم مخالف مالکیت فردی میشه چی؟ مالکیت جمعی. مالکیت جمعی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی به همه تعلق داره. خب یه چیزی که به همه تعلق داره یعنی به هیچ کی تعلق نداره. بعد نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً این میشه که یه نفر راجع به چیزی که به همه تعلق داره تصمیم میگیره، اون میشه مالک همه. مثلا اون میشه دولت. اون ایدئالی که سوسیالیست‌ها مطرح میکنن در واقع نفی مالکیت جمعی، همیشه به مالکیت دولتی، مالکیت قدرت سیاسی منتهی میشه. و اگر لیبرال‌ها باش مخالفن به خاطر اینه، چون این آزادی رو از بین میبره. مالکیت جمعی یعنی که مالکیت فردی دیگه نباشه. درسته؟ اینجا حق وقتی که تعریف میکنیم دیگه که همه روشنفکرها اغلب میگن حقوق بشر، حقوق نمیدونم خانوم ها، حقوق زنان. حق یعنی چی؟ حق یعنی همون حق مالکیت. حق یعنی همون فرد، فردیت فرد، فرد فتایون. وقتی میگیم ظلم شده به کسی یعنی چی شده؟ یعنی اون حق مالکیتش نقض شده. ظلم مفهوم مخالف چیه؟ عدل. وقتی که با از عدالت حرف میزنیم باید یادمون باشه که مفهوم مخالفش ظلمه. و ظلم یعنی چی؟ یعنی ضایع شدن حق. و حق یعنی حق مالکیت. درسته؟ پس وقتی که با از حقوق حرف میزنید به صورت منطقی پیشفرض ما حق مالکیت. بدون حق مالکیت اصلا از عدالت نمیشه حرف زد. عدالت یعنی چی؟ یعنی که به حق کسی ظلم نشه، به حق کسی ضایع نشه، حق کسی پایمال نشه. و پس اول باید یکی حق داشته باشه که پایمال نشه دیگه. درسته؟ چپ ها و سوسیالیست ها نگاه بکنه طوری از حق حرف میزنن که اصلا میگن نه مالکیت. البته این ریشه در روسو داره، جان ژاک روسو، که میگه که بدبختی بشر از زمانی آغاز شد که اومد گفت که یه نفر اومد دور مزرعه شد اونم دیوار کشید گفت اینجا مال من. خب این حرف ها اینم مغالطه است در حقیقت اگر دقت بکنید. ولی اندیشه سوسیالیست و اندیشه چپ روی مغالطه ها بنا شد. مثلا فرودون میگه که مالکیت دزدیه. تعریف میکن مالکیت، میگه مالکیت نه دزدی. مسئله تو میگه به طور منطقی شما سوال بر تو شما پیش میاد که اگر مالکیت دزدیه پس دزدی چیه؟ دزدی چی؟ دزدی یعنی که شما به حق مالکیت کسی تجاوز کردی. اگر مالکیت دزدیه پس دزدی چی؟ میدید این تناقض نشون میده که شما بدون مفهوم، بدون قبول مفهوم فرد و مالکیت فردی اصلا نمیتونید از حق حرف بزنید، اصلا نمیتونید از دزدی حرف بزنید. دزدی یعنی تجاوز به حق مالکیت دیگری، غیر از این مالی. درست شد؟ حالا اونایی که میان میگن که خب مالکیت جمعی، عدالت در اینه که مالکیت جمعی باشه. همه جمعن، همه یکیان، انسان فرد که اصلا وجود نداره. و خیلی جالبه دیگه، میگن که فردگرایی مثلا این مارکس اینو رایج کرده، این اندیشه رو، این حرف رو، فردگرایی مثل روبینسون کروزو، یه فرد در جزیره دور افتاد و فلان، ضد اجتماعی، یه ایده ضد اجتماعی، اصلا انسان خارج از جامعه که وجود نداره. خب این مغالطه است. بله، انسان خارج از جامعه وجود نداره، کاملا درسته. انسان وجود اجتماعیه. انسان به قول ارسطو حیوان ناطق و حیوان مدنی، شهری، اجتماعیه، درسته؟ سیاسیه اون میگفت. اینا همه درسته. ولی اون فردگرایی که من گفتم که بنیانگذارش جان لاک هست، اون فردگرایی که اون توضیح میده یه تئوری اجتماعی، اتفاقا یه نظریه اجتماعی. فردگرایی، اندیویدوالیسم که میگین، فردگرایی یک نظریه اجتماعی، نظریه ضد اجتماعی نیست. منتها لیبرال ها چی میگن؟ میگن برای اینکه شما یه جامعه صلح‌آمیز درست بکنید، اون جامعه صلح‌آمیز بین انسان‌ها بر اساس روابط مالکیت فردی و مبادله آزادانه حقوق مالکیت امکان پذیره. و الا چی میشه؟ و الا جنگ و تخاصم میشه، تجاوز میشه، تجاوز به حقوق دیگران میشه. صلح وقتی برقرار میشه که انسان ها رابطه شون با همدیگه بر اساس مبادله داوطلبانه باشه، مبادلات داوطلبانه باشه. خارج از این رابطه، هر رابطه شما تصور بکنید، تجاوز به حقه، تجاوز به حقوقه، درسته؟ بنابراین اون تئوری های سوسیالیستی در واقع تئوری های ضد آزادی هم تحصیل کنه. علی رغم که خودشون میگن که اون مغالطه های بزرگی که چپا، سوسیالیست ها، مارکسیست ها شروع کردن، این که مارکس میگه که اصطلاح تئوری های مارکس میگه که در جامعه بورژوایی، به اصطلاح جامعه بورژوایی، مبتنی هست بر استثمار. استثمار یعنی چی؟ یعنی حقوق دیگر ضایع کردن. کارگر استخدام میکنه، سرمایه دار. تئوری مارکسی، تئوری مارکسی که کارگر استخدام میکنه ولی همه حقوقشو نمیده، بخششو بگیره ازش، چیکار میکنه؟ سودش میشه. میگه سود از کجا میاد؟ سود از استثمار میاد. اینطوری. این اصلا یه مغالطه است. چرا مغالطه است؟ برای اینکه رابطه ای که در مبادله آزاد وجود داره، رابطه کارگر و کارفرما، درسته که کارفرما از یه موقعیت بالاتر، قدرت بیشتر برخوردار هست، ولی اون طرف کارگر هم دست بسته نیست. کارگر هم حق داره، کارگر فرد حقوق داره و بر اساس حق خودش با کارفرما وارد مذاکره میشه، وارد معامله میشه، یه جایی به توافق میده. خب این همه مبادله است. منتها مارکس میگه که مبادله، مبادله نابرابره، مبادله گرگ و گوسفنده. اون گرگ این گوسفنده، این تئوریش تئوریشونینه دیگه. ولی این مغالطه است. چرا مغالطه است؟ برای اینکه این رابطه گرگ و گوسفند به معنای این است که گوسفندی در هیچ حقی نداره. یعنی گوسفند نمیتونه امتناع بکنه از کار کردن، ولی کارگر میتونه بکنه. کارگر میتونه بگه که با با این قرارداد، با این حقوقی که تصویتی که به آن میدی، من کار نمیکنم. خداحافظ. میتونه بگه یا نه؟ وقتی میتونه بگه یعنی اون انتخاب میکنه که در شرایط موجود بهتر کار بکنه. شما میگید که چون اون وضع اقتصادیش خرابتره، بدتره، چون حقوق بهش کم دادن اینجوریه. و امروزه میفهمی، امروزه کاملا روشنه که اینطوری نیست. اون اول اون مفهوم کار، کارگر اصلا از بین رفته. اینا اون کارگر که مارکس از جهت میزه دیگه الان امروز شوخیه. ولی اون زمان هم همینطوری بود. اون زمان هم اینجوری نبود که یه طرف واقعا وایستاده باشه همه چیز زور بگه و از این هم. خب من اون کشیش مسیحی آدم اومد، اسمش هست ویلیام اوکامی. ویلیام اوکامی یکی از رهبران فرانسیسکن توی حوزه علمیه آکسفورد، یکی از بزرگان آکسفورد، کشیشای اسقفای آکسفورد. و اون این در مطرح میکنه، اون خیلی جالبه که اونها اصلا وقتی که ایده فردا خودش نمیدونست چی داره مطرح میکنه. خودش یکی از پایه های نظام به اصطلاح امروزی میگیم سرمایه داری، یا اون چیزی که من ترجیح میدم بگم اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار آزاد رو در واقع بنیان میذاره. ولی علارغم استقامیتش که میگفت که اصلا مالکیه رو از نفی کنید، اتفاقا اون ایدهی که مطرح میکنه توجیه منطقی مالکیت میشه نهایتا در اندیشه بود. میگم این تحول در اندیشه غربی، اندیشه مسیحی غربی به اینجا به این نتیجه میانجامه، منظورم این بود که یه عده ای حرفایی میزنن که اصلا به نتیجه میرسه که از راجبش اصلا فکر نمی کردن، یعنی فکر کردن که درست عکسشو دارن میزنن میگن. خب تا اینجا امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم. خب اما بیان میخودم از اقتصاد حرف بزنم. حالا علم اقتصاد چیه؟ علم اقتصاد اینه که توضیح میده که چگونه فرد جامعه مدرن اتفاقا میتونه زندگی جمعی سرآمیز داشته. خب یعنی اون تئوری که مطرح کرده بود مارکس که گفت که در جامعه بورژوایی که اون موقع قرن 19 اومده که تازه داره رشد میکنه، اوج میگیره، در جامعه بورژوایی اقتصاد دیگه روابط آزاد اقتصادی یا اقتصاد بازار یا اون گفت اقتصاد سرمایه داری یه اندیشه ضد اجتماعیه و اقتصاددانها مروج هرج و مرجن. یعنی که همه حال خودشو ول شده، سرمایه‌دارا دارن کارگرها رو استثمار میکنن و جامعه انسجامی نداره. خب علم اقتصاد درست برعکس اینو میگه و مارکس در حقیقت در رد علم اقتصاد این حرفا رو میزنه. خودش هم میگه اون کتاب معروفش سرمایه کاپیتال که نوشته، عنوان فرعیش هست نقد اقتصاد سیاسی. یعنی اقتصاد سیاسی رو بخواد نقد کنه، نفی کنه که بگه نه همش غلطه، ایدئولوژی. ولی علم اقتصاد چه میگه؟ علم اقتصاد اتفاقا اینو توضیح میده که وقتی انسان ها در روابط مبادله آزاد با هم قرار میگیرن، یه نظم پیچیده‌ای در کل جامعه مانند ملات یا ملات که آجرها رو به هم وصل میکنه، یا فارسیش میشه آژند، آژند اجتماع. خب این روابط آزاد مبادله‌ای همه انسان‌ها رو مانند یک آژندی به هم وصل می‌کنه، همه به هم نیازمند میشه. این رو توی حالا بگم پدر بنیانگذار، پدر بنیانگذار علم اقتصاد میگن آدام اسمیت دیگه. آدام اسمیت تو کتابش اینجوری توضیح میده، میگه که در مبادله آزاد چه اتفاقی میفته؟ همه دنبال منافع شخصی خودشون، اما برای رسیدن منافع شخصی خودشون باید نیازهای دیگران رو برآورده کنن. خب بگه که مثال معروف شخصیه، میگه که اون نانوایی که شب نمیخوابه خمیر درست میکنه نمیدونم فلان، که صبح زود شما من نان داشته باشم، برای خیلی خواهی که این کار رو نمیکنه، که برای خیلی خواهی ما که این کار رو نمیکنه، برای منافع خودش میکنه ولی خیلیش به ما میرسه. خب این رابطه، رابطه مبادله آزاد، این همون چیزی هست که علم اقتصاد توضیح میده که انسان‌ها رو به هم پیوند میده و همه انسان‌ها تو جامعه نیازمند هم هستن و هر کسی بخواد در زندگی مادیش و حتی معنویش موفق بشه باید به نیازهای دیگران پاسخ بده، نه نیازهای خودش فقط. میدونید شما اگر یه تولید کننده هستی، یه کالایی تولید بکنی که هیچکی نخره، به درد هیچکی نخوره، خب هیچکی نمیخره، شما ورشکست میشید، نابود میشید. کسی که موفق میشه، ثروتمند میشه در جامعه آزاد، جامعه مبادله آزاد، کسی که بیشترین نفع رو به دیگران میرسونه. خب این موبایل، گوشی های موبایلی که ما داریم، نمیدونم آیفونی که آقای استیو جابز باش با ابداعش فروشش میلیاردر میشه، در واقع اون میلیاردها پولی که اون بهش میرسه میلیاردر میشه، صدها هزاران میلیون ها برابر اون رو به دیگران خیر رسونده. لذتی که دیگران از اون گوشی ها بردن، سودی که بردن خیلی بیشتر از سودی که استیو جابز برده، به خاطر این اون ثروتمند شد انقدر. یعنی در منطق جامعه مدرن، جامعه مبتنی بر مبادله آزاد، اینه اون کسی موفق میشه که بیشتر خدمت رو به دیگران بکنه. حالا برگردم به آدام اسمیت، یک نکته خیلی مهمی هست که خیلی از مخالفین چپ ها اینا میگن، میگن که آدام اسمیت یه کتابی هم داره به اسم رساله درباره احساسات اخلاقی. اساس اون کتاب اینه که اون قبل از کتاب ثروت ملل نوشته، اساس تئوریش در اون کتاب اینه که انسان ها ذاتن نوع دوستن، یعنی انسان ذاتاً میخواد به نوع دیگران کمک کنه. در کتاب ثروت ملل چی میگه؟ یه انسان ها ذاتاً نفع شخصی رو بخواد، دنبال نفع شخصی. میگه این تناقضه که، ولی این اصلا تناقض نیست. خود مارکس، خود آدام اسمیت اینه قشنگ توضیح داده، میگه که ببین این داستان اینه. البته این فقط آدام اسمیت نیست، به اسم آدام اسمیت تمام شده. این تئوری، تئوری در واقع روشنگری، بهش میگن روشنگری اسکاتلندی. اون فیلسوفای تو اسکاتلند تا قرن 18 بودن که آدام فرگوسن هست، دیوید هیوم هست، آدام اسمیت هست. آدام اسمیت توی اونا خیلی معروف میشه، ولی هر سه تاشون یه حرف میزدن و اونم این که درسته انسان ذاتاً هم نوع دوسته، هم خودشو دوست داره. اگه خودشو دوست نداشته باشه که نمیتونه زندگی کنه، درسته؟ از بین میره. توری آدام اسمیت اینه، میگه که بر مبنای اون گرایش ذاتی و طبیعی نوع دوستی سیستم اجتماعی نمیشه ساخت. اما بر مبنای نفع شخصی، انگیزه های نفع شخصی که انسان ها دارن، نظام اجتماعی صلح‌آمیزی میشه ساخت که میشه نظام مبادله است. هر کس دنبال منافع خودشه، ولی یه نظام اجتماعی درست میشه صلح‌آمیز و همه به همه کمک میکنن، به دیگران کمک میکنن. حالا این بهشتی که من توضیح دادم، خب واضحه که همینطوری این بهشت نیست، در واقعیت پیچیده تر از این. واقعیت پیچیده چیه؟ واقعیت پیچیده این هست که اون آزادی مبادله که ما میگیم همیشه برقرار نیست و اتفاقا مهمترین مخالفان این آزادی مبادله دولت مدارا هستن، سوسیالیست ها هستن، چپ ها هستن. خب وقتی دولت قدرتش زیاد میشه که میتونه تخصیص منابع بده، به قول اقتصاددان ها معتقدن که در مبادله آزاد تخصیص بهینه منابع انجام میشه، ولی وقتی که دولت باش میاد وسط، اون تخصیص بهینه منابع توش دخالت میکنه. وقتی که دخالت میکنه، رانت ایجاد میشه، امتیاز ایجاد میشه برای یه عده. وقتی امتیاز ایجاد میشه، یه عده ثروتمند میشن بدون اینکه به دیگران کمک کرده باشن، بدون اینکه چیزی تولید کرده باشن که به درد دیگران بخوره. خب این داستان رو پیچیده میکنه. اتفاقا آدم اسمیت یکی از کسایی است که به این مسئله تو کتاب خودش هشدار داد. دو تا هشدار خیلی مهم داره. یکی اینه که مواظب دولت باشه. دولت وقتی که پاش بیاد تو اقتصاد، دولت تا چیز خوبی نیست، اتلاف منابع میکنه، فساد ایجاد میکنه، اقتصاد آزاد مبادله آزاد رو به هم میزنه. دوم این که مواظب، میگفت مواظب کار فرماها یا به اصطلاح سرمایه دارها، مواظب تولید کننده ها، کارخانه دارها باشید. این جمله معروف آدم اسمیت، میگه مواظب باشید. اینا وقتی که دور هم جمع بشن، این تولید کننده ها، کارخانه دارها، تو یه کافه ای با هم بشینن، نمیدونم اختلاط بکنم، مواظب نباشید، چون ممکنه توطئه بکنم. توطئه چی بکنم؟ توطئه بکنن که قیمت آزاد، قیمت رقابتی رو تبدیل بکنن قیمتی که ائتلاف کردن روش، قیمت گذاری بکنن، قیمت انحصاری بذارن، به ضرر مردم میشه. یه مواظب نباشید که این کار نکنن، نذارید بکنن. انسان ها باید آزادانه تولید بکنن، مبادله بکنن و توطئه نکنن، توطئه نباید. خب ما میدونیم که دنیای واقعی اینطوری نیست. هر اینو باید به ذهن سواتر شما میگه، هر کسی که به ثروت بالا میرسه، ثروت خیلی سرمایه دار میشه، مثلا الان دنیا ایلان ماسک رو گرایش پیدا میکنه، اتفاقا که در رابطه خوب سیاسی پیدا بکنه، با قدرت سیاسی رابطه نزدیک داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه از اون پلکانی که بالا رفته بخواد اون پلکان رو بندازه پایین، کسی نیاد بالا، یعنی انحصاری بشه. میدونید این گرایش وجود داره و در همه سرمایه دارها و کارفرماها، کارخونه دارها این گرایش هست. ایران هم هست. من بارها رفتم تو اتاق بازرگانی بودم، با اینا صحبت کردم، گفتم و از نزدیک میشناسم اغلبشون. اینا وقتی که میرن مطالبه بکنن از دولت، یه چیزی مطالبه بکنن، چی مطالبه میکنن؟ رانت. چی مطالبه میکنن؟ امتیاز. چی مطالبه میکنن؟ یعنی که یه وامی به ما بدید با نرخ پایین. خب این اصول اقتصاد آزاد نیسته، اینا همون اون نردبان رو خواهم بندازم پایین. یه مادمکه رسیدیم به ثروت، ولی شما الان ما تولید کننده اتومبیل هستیم، تعریفه بذارید واردات جلوشو بگیرید. ما والا کارگرهای ما بیکار میشن. این گرایش ذاتی تولید کننده و کارخونه داره، سرمایه داره، اقتصاددانهای لیبرال کاملا به این مسئله آگاه هم و این همش میگن، برخلاف اون الغای شبه هایی که چپ ها و سوسیالیست ها میکنن که نمیدونم لیبرال ها و اقتصاددانهای لیبرال همشون جیره خوار رو نمیدونم نوکر سرمایه دارا، اصلا اینطوری نیست. اقتصاددان های طرفدار اقتصاد آزاد همشون مخالف انحصار، مخالف جمع شدن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی هستن و به این میگن اصطلاح داره در اقتصاد، بهش میگن تعارض منافع. تعارض منافع یعنی این که شما فعالیت اقتصادی میکنید نباید با قدرت سیاسی رابطه داشته باشه. الان اقتصادمون به این چجوری؟ ما 90% 99% بگم حالا اقراق بکنم درصد، حالا شاید خیلی اکثریت قریب اتفاق ثروتمندای ما ثروتمندای رانتی هم با زدوبند با دولت با رانت با جلوی رقابت گرفتن ثروتمند شد. اینا در واقع پهلوان پنبه های اقتصاد هم. شما بخواید اتومبیل تولید کنید خیلی خوب، تعرفه ها رو باید صفر بکنید، واردات آزاد بشه، وقت بیدید چند مرده علاجی میتونی اتومبیل تولید کنید. شما قطعا میگن که اگر واردات اتومبیل آزاد بشه تعرفه رو نه صفر مثلا بیارن 50% بذارن 20% بذارن، همه این صنعت اتومبیل ما تعطیل میشه. این صنعت اتومبیل ما هم که میدونید که الان ظاهرا خصوصی شده، مثلا خصوصی شده، نه خصوصی نیستن، تمام مدیرای اینا دولت تعطیل. اقتصاد ما اصلا اقتصاد آزاد وجود نداره، اقتصاد ما خیلی کم خیلی کم و اونها هم دارن خفشون میکنن بقیه. خب تو خود مثلا بدید همین اقتصاد اتاق بازرگانی، چون من متهم هستم که برای اونا کار میکنم اینو میگم، برید اونجا برید چند نفرشون طرفدار اقتصاد آزاد، چند نفرشون اصلا این حرف رو میزنن. هر دفعه من رفتم اونجا بهشون گفتم، اونو گفتن منافع دراز مدت شما در اینه که هیچ چیزی از دولت مطالبه نکنید، بگید که آقا دولتی ها سر به سر ما نذارید، فقط درد سر برای ما درست نکنید، اجازه بدید ما کار بکنیم. این بیشترین خواسته شما باید از حکومت و از دولت باشه، ولی واقعا اینطوریه؟ نه، متاسفانه اینجوری نیست و اغلب ما گرفتاری ما اتفاقا اینه دیگه. یه طرف افکار عمومی داریم که خب خب واقعیت ها رو میدونه، ولی خب دانش تئوریک و نظری نداره، جزئیات نمیدونه که چی، نمیدونه که آقا این اون باستیهیلی که درست کردن در تهران که تنه میزنه به بیورلی هیل کالیفرنیا در همین تهران اسلامی ما، این اونها اون توش فقط راندخاره هستن، یک بخش خصوصی واقعی یه نفر اون تو پیدا نمی کنید که مالک اونجا باشه. ولی ببینید که این چپهای ما روشن فکرهای ما چی بینه، یا آقا جامعه در این فقر و فلان و اینا، این سرمایه داره رفتن تو باستیهی دیزن و کاخ درست کرد، کدوم سرمایه؟ نه همش زد و بند دولتیه، اینا همش راندخاره هستن. آدم خصوصی اگر بره بخره، عرض کردم میشه اگر واقعا خصوصی باشه میشه مثل استیو جابز. خب قد استیو جابز مثلا بره، حالا مرده خدا بیاورزتش، میرفت مثلا آدم عادتونم آدم خاکی بود، اصلا دنبال این چیزا نبود، میرفت مثلا یه قصری هم میخرید برای خودش، خب داشت یه پولیش داشت، کسی ازش بدش نمیاد، خب نوش جانش انقدر که مردم خدمت کرده اینم مال. اینجا ولی اینطوری نیست. ثروتمندای ما اینجوری نیستن، 99%شون میگم اینجوری نیستن. ولی چپ‌ها چی تبلیغ میکنن؟ آقا نئولیبرالیسم اینجوری کرد و نئولیبرالیسم. بابا چرا خاک تو چشم مردم میزنی؟ تو این مملکت یه روزی بخواد ثروت پیدا بشه، درست بشه، تولید بشه، اقتصاد باید آزاد بشه، اقتصاد باید رقابتی بشه، رانت ها باید برچیده بشه، دولت باید کوچک بشه، دولت باید بره کار سیاسی، دولت نباید کار اقتصادی بیاد، دولت نباید مدیر تعیین کنه برای کارخونه ها. درسته؟ این دیگه حالا آخرش از بحث تئوریک اومدیم یه بحث خیلی عملی روز و کاربردی. حالا من یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم، خیلی خلاصه. البته من همین حرفا رو زدم، میدونم که خیلی ها ابهام دارید، زودتر خرفتون تمنی کنم اگه سوالی دارید اون سوال ها پاسخ بدهید که اونجا بحث ها روشن‌تر بشه. و من آخر نکته آخر من اینه که اون فردگرایی که ما ازش صحبت میکنیم، یا حقوق مالکیت فردی یا آزادی مبادله، اینها مبنای علمی داره. علم اقتصاد امروز ما که توضیح دهنده تولید ثروت است، بر این مبنا درست شده. یعنی شما فکر نکنید که با غارت و چپاول میشه ثروت تولید کرد. نه، با غارت و چپاول میشه رانت درست کرد. اگر هم در ایران دیدید که اینقدر رانت غار هست، رانت و ثروت هست و رانت و چپاول هم ممکن هست، به خاطر درآمدهای نفته. ما یه درآمد بادآورده نفتی داریم، اون نفت هم دست دولت، اون دولت رو بگیره میاره وسط، خب مثل یک کیک بزرگ گذاشته، اون خودی هاشو به اصطلاح رفقا شد، خودی هاشو متعهد ها در مقابل متخصص ها، متعهد ها مشغول چپاول هست، چپاول اون رانتی که وجود داره. خوشبختار اون رانت هم کوچیک شده، دعواها وقت بالا میگیره، رانتی که کوچیک شد دعوا بالا میگیره، کاسبا دیگه با هم دیجون هم میفتن، یکی کاسب تحریمه، یکی کاسب نمیدونم اینه، کاسب اونه، کاسب دولته. الان ما در این وضعیت قرار گرفتیم. البته گفتم خوشبختانه، منظور من نیست که اگر نفت نداشه وضع ما بهتر میشه. اتفاقا من متأسفم که ایران نفت داره و خیلی هم خوبه، خیلی شانس داریم، خداوند به ما رحمت کرده، نفت اونجا هست، ما بعد ازش استفاده میکنیم. مشکل اینه ایران میدونی که اگر منابع ذخایر نفت و گازشو با هم حساب بکنید، ثروتمندترین به صورت مطلق، نه صورت سران، ثروتمندترین کشور دنیاست از نظر مجموعه منافع نفت و گازش. گازی که در ایران هست منابع دوم، منابع ذخایر دنیا رو داره و شاید هم اولی بعضی گزارش ها میگن، و نفتش هم سوم چهارم، مجموعش رو نگاه کنید اول دنیا. خب یه همچه مملکتی که روی منابع انرژی قابیده انقدر داره، زمستونها نمیدونم گاز نداره، تابستونها برق نداره، شرم‌آور واقعا.
زمستونها برق نداره
حالا تو میشه دیگه، واقعا شرم‌آوره. کی باید شرم بکنه؟ منو که شما که کاره نیستیم که. اون کسایی که نظام تدبیر در دستشونه اونا مقصرن. اینه دیگه داستان. چرا ما باید اینطوری باشیم؟
و من اینم بگم تمام کنم.
ببینید من گفتم نفت و گاز توش تاکید کردم، من اصلا اعتقاد ندارم که اون تایید کننده است. خیلی مهم اتفاقا ما نباید ازش سر نظر کنیم، اون منابع نفت و گازی که داریم استفاده درست ازش بکنیم که نمی کنیم تا حالا نکنیم. بزرگترین منبع منابع اقتصادی ما شما هستید، نیروی انسانی هست، نیروی انسانی جوان که ما داریم الان در ایران در تاریخ ایران بی سابقه است. اینا رو واقعی میگم، اینا تعارف نیست، با ارقام آمار ارقام اینطوری. این سرمایه اصلی ماست، سرمایه تولیدی ماست. و چه بد بلای سر اینا، چرا اینقدر باید بیکار باشه، چرا اینقدر باید متخصصهای با در حاشیه باشه، چرا اینقدر باید آدم های ناکار آمد نابلد نادان بر سر در رأس امور باشه. مشکل اصلی ما اینجاست، مشکل اصلی ما اتلاف منابعی هست که برای نیروی انسانی ما صورت میگیره و این لکه ننگی برای تاریخ سیاسی معاصر ما امروز ما هست که آیندگان ما ما رو نخواهند بخشید. شما چه به سر این مملکت آمد، چرا این کار کرد؟ این همه منابع اقتصاد، منابع طبیعی، منابع انسانی، این وضع مردم، بنزین از خارج ما وارد میکنیم، شرم‌آور نیست؟ بنزین از خارج وارد، بعد شما میدید میگید که خب این بنزین وارد کردید، به چه قیمتی وارد کردید، از کجا وارد کردید، از کدوم کشور وارد کردید، از چه کنم، یک گزارش پیدا نمی کنید، معلوم نیست. جالب ایدم بگم بهتون، یک عده از همین جوان هایی که خیلی اهل تخصص هم و خیلی باهوش هم ما صحبت میکنیم باشون، یه تا از اینا معتقدن که ما اصلا وارد نمی کنیم، به ظاهر وارد می کنیم. دیدید که بنزین ما قاچاق میشه به خارج، یکی قاچاق میکنه، همون هایی که قاچاق میکنن همون رو وارد میکنن، میگن به اسم واردات، فساد رو میبینید، در چه فسادی ما غوطه میخوریم. اینا باید حل بشه و حل شدن اینها من بارها گفتم یک راه بیشتر نداره، یک مطالبه بیشتر نداره، مطالبه آزادی، این آزادی به معنای گفتم باید ما آزادی رو مطالبه کنیم، اون آزادی آزادی فردی، من خودم میدونم منافعم در چیه، من خودم میدونم چی برای من خوبه چی برای من بده، برای من تصمیم نگیر، من خودم عرف و سنت و تاریخ من به من میگه که پوشش مناسب چی، او برای من نباید تعیین کنه که چون آقا این باید توی ادارات تو دیوارا زده بود، الان نمیدونم هست یا نه، یه زمان وارد اینجا که میشید اینطوری باید باشید، خانم ها یه دونه نمیدونم چرا بگم، این چیه، این اخلاقه، این اسلامه، این انسانیته، این نقض آزادی انسان هاست. و خوشبختانه البته خانم ها از پسش بر اومدن، خانم های جوانتر پسش بر اومدن که آه حق ما حق میگن گرفتنی دادنی نیست، حق ما رو نمیتونی ضایع کنی، بس دیگه تا اینجا اومدی بس. اون چیزی که من مهمه، حالا شما هم به عنوان بر صورت اینجا برگزار کنندش حزب دیگه درسته، مهمترین خواستتون باید خواسته آزادی باشه، آزادی به معنای گفتم، ولی آزاد راجب آزادی بغالطه زیاده. حالا اینم بگم تموم کنم آقای
عزیزی و جا هستم دوست عزیز ما و خیلی بحث داشتم همیشه با دوستان حزب مشارکت، قبلا اسمش بود حزب مشارکت، من این اساسنامه این حزب خونده بودم، حالا اسم نمیارم، با یکی از این بزرگان حزب بحث میکردیم، گفتم بهش که شما از تو اساسنامه تو خیلی روشن نیست که راجع به اقتصاد، بالاخره شما دنبال چه اقتصادی هست؟ اقتصاد آزاد هستی؟ اقتصاد سوسیالیستی هستی؟ سوسیال دموکراسی هستی؟ میانه هستی؟ راست هستی؟ معلوم روشن نیست. گفت نه، ما طرفدار اقتصاد آزاد من نمیبینم، من اون تو ننوشتیم. میدونید چه به من گفت؟ و من واقعیتش اینه که با کمال عذرخواهی به شما میگم اینجا، من خیلی به هم برخورد و نداشتن که هم چیزی بشنوم. گفت ما برای که اگر از اقتصاد آزاد دفاع بکنیم طرفدارای جوانمون رو از دست میدیم، دانشجو با ما مخالفت میکنه. اون موقع زمان آقای خاتمی بود این حرف رو که میزنم، صحبت 20 و چند سال. من بهش گفتم خیلی متاسفم، شما به عنوان فعال سیاسی دنبال اصول باید باشید، اصول با ریاکاری نمیشه، اصول رو باید روشن گفت. روشن اگه جوان ها مخالفن، خب مخالفن کارش نمیشه که، باید قانعشون باید توضیح بدید بهشون، ولی راهش این نیست که چون مخالفن نگید. این همون اتفاقی است که اتفاقا حالا تموم میکنم، فکر کنم وقتم تموم باشه. اول انقلاب، میدونید اوایل انقلاب، من اینو بارها گفتم جایی بستم، انقلاب ما اسمش بود انقلاب اسلامی، ولی در واقعیت امرش ایدئولوژی چپ بشاکه، ایدئولوژی سوسیالیستی بشاکه، و این رو شما تو قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی میبینید، در مقدمهش و در اصل 43-44 کاملا روشن. خب اون زمان هم همین استدلال میکردن، اون زمان هم استدلال این بود که استدلال اون روحانیونی که براخره توی نقش مهمی در انقلاب داشت این بود که مثلا یه آیت الله اون زمان هست، شوها فکر کنم کم تر کسی اسمشو شدیده، آیت الله میانجی گوگل کنید میاد، اون میگفت که آقا اینقدر شما چیز نگید، بد و بیرا به مالکیت نگید، مالکیت خصوصی در اسلام مقدسه، مالکیت خصوصی از ارکان فقه، اصلا بخش معاملات توی فقه اساسش مالکیت خصوصیه، مالکیت خصوصی رو بردارید اصلا فقه دیگه نداره، فقه بخش معاملات نداره، معامله اصلا با چی میکنن؟ معامله با مالکیت دیگه، معامله یعنی مالکیت خصوصی، مالکیت تیتر مالکیت رد و بدل میشه آزادانه. خب این آقای میانه چی؟ این رو به اون بزرگان، حالا اسم نمیارم چون بعد اینجا چون یه جای سیاسی هست نمیخوام شما درد سر بندازم، ولی من آگاهی ندارم جای دیگه اینا رو گفتم، به حضرات میگفتن که آقا اینقدر اموال مردم مصادره نکنه، این مصادره خلاف اسلامه، این باید بره تو دادگاه اثبات بشه که این دزدیده، بعد شما بتونید سازه مصادره هم نمیتونی بکنی، اونم یه به اصطلاح تشریفاتی داره، همینطوری خیلی نیست که اموال مردم بگیر. اینا دقیقا همین حرف رو میزدن، من کتاشو میتونم بیارم، اونهای که علاقه مندن این کتاب هم البته دادم، این کتاب اقتصاد دولت در ایران توش نوشتم، استدلال چه میدونی چه بود؟ اگر ما این کار بکنیم انقلابیون جوانی که دنبال ما را افتادن و نمیدونم رژیم شاه سلطنتی رو سرنگون کردیم از ما دل سرد میشن. پس شما هم دنبال اصول نبودید، دنبال قدرت بود، دنبال قدرت بود، دنبال قدرت بودن بدون رعایت اصول ما رو به اینجا میرسیم، به این میرسی که الان هست، این راه به جایی نمیبرد. خیلی متشکرم.